بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. امیدوارم که مثل همیشه خوب باشید و آماده باشید تا کلاس امروزمون رو شروع کنیم. در جلسه گذشته موضوع بحثمون توجه به عرفان حافظ بود و متوجه شدیم که یکی از مهمترین اصول و قواعد عرفانی این هست که ذات خداوند قابل دسترس نیست و حافظ اون رو با عنوان عنقا مطرح میکنه یا همون سیمرغ و میفرماید عنقا شکار کس نشود، دام بازچین. گفتیم صفات ذاتی هم عین ذات هست، بنابراین تمام ویژگی هایی که درباره ذات مطرح میشه درباره صفات ذاتی هم مطرح میشه. اما صفات فعلی قابل دسترس هست. خوب دقت بفرمایید، آنچه که در عرفان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و تلاش میشود که وصالی در مورد اون صورت بگیره، یا حتی موضوع هجران مطرح میشه، موضوع فراق مطرح میشه و حتی توصیفاتی که از معشوق بیان میکنند، همه اینها مربوط به صفات فعلی خداوند هست. صفات فعلی، نه صفات ذاتی و نه حتی خود ذات. پس موضوع اصلی عرفان میتونه توجه و حرکت به سمت صفات فعلی باشه. در مورد صفات فعلی یک قاعده و یک اصل وجود داره و اون این که صفات فعلی مظهر می طلبد. کلمه مظهر از همون ظهور گرفته شده، یعنی چیزی که عاملی که باعث بشود اون صفت فعلی ظهور پیدا کنه، ظاهر بشه. از اینجا مشخص میشه که صفات فعلی خداوند پنهان است و وقتی این صفات ظهور می کند که به مظهری تعلق بگیره. پس صفات فعلی خداوند مظهر می طلبد برای ظهور. صفات فعلی از این جهت گفته میشه صفات فعلی که خداوند کارهاشو به وسیله اونها انجام میده. خدا وقتی میخواد کاری انجام بده به وسیله این صفات اون کارو انجام میده، از این جهت بهش میگن صفت فعلی. صفت فعل خداوند هست. فعل یعنی انجام کار. خب رازق بودن رو در نظر بگیرید. خداوند میخواهد به موجودات رزق و روزی بدهد. رازق بودن یعنی این دیگه. تعریف رازق بودن چیه؟ رزق و روزی دهنده. خب چه موقعی این صفت ظهور میکند، بروز میکند، ظاهر میشود؟ اون وقتی که موجودی باشد که نیازمند رزق و روزی باشد. بعد خداوندی که صمد است، یعنی ملجع و مرجع تمام نیازمندا هست، هر نیازمندی هر نیازی که داشته باشد باید به او رجوع کند و او نیازش رو برطرف می کند. خب حالا باید نیازمندی باشد، موجود یا موجوداتی باشند که نیازمند باشند، حالا نیازمند مثلا به رزق و روزی، و خداوند بخواهد نیاز اونها رو برطرف بکنه و این صفت رازقیت ظهور کنه برای برطرف کردن نیازهای این موجودات و رزق و روزی اونها رو بده. فرض کنید موجود یا موجوداتی که نیازمند رزق و روزی هستند وجود نداشته باشد، یا اصلا موجودی وجود نداشته باشه، موجودی نباشه، یا اگرم باشه رزق و روزی نخوان، نیازی به رزق و روزی نداشته باشن. خب دیگه رازقیت خداوند معنا پیدا میکنه؟ معنا پیدا نمیکنه. پس اگر خداوند رازق هست، اگر ما با صفت رازقیت خدا آشنا هستیم، از این جهت است که این صفت ظهور کرده. اگر ظهور نکرده بود که ما آشنا نمیشدیم باش، شناختی ازش نداشتیم. خب حالا این صفت که ظهور کرده، پس موجودی که نیازمند رزق و روزی باشد وجود داره و خداوند میخواهد نیاز اون رو برطرف بکنه. این صفت رازقیت ظهور می کند، تجلی می کند. خداوند با تجلی این صفت حاجت و نیاز نیازمندان رو، رزق و روزی نیازمندان رو ادا می کند، روا می کند. اگر عیبی نباشد، عیب، نقص و عیبی وجود نداشته باشد، صفت ستارالعیوبی خدا ظهور نمی کند. پس اگر ما خدا رو با این صفت هم می شناسیم، یعنی می دانیم که خدا ستارالعیوب هست و گاهی اون رو با این صفت صدا می زنیم، این معنیش اینه که اولا این صفت ظهور داره، ثانیا موجوداتی که دارای عیب هستند وجود دارن و عیب از اونا سر زده و حالا خداوند میخواد این عیب رو بپوشاند با صفت ستارالعیوبی خودش، با ظهور این صفت اون عیب را میپوشاند. اگر ما خدا رو گاهی با صفت غفار و ذنوب صدا میزنیم و خدا رو با این صفت میشناسیم و میدونیم که یکی از صفات خداوند غفار و ذنوب هست، معلوم میشه که این صفت ظهور پیدا کرده. خب این صفت چه موقعی ظهور پیدا میکنه؟ ظهور هر صفتی، صفت فعلی، بدون مظهر نمیشه. پس معلوم میشه موجوداتی هستند که گناه کرده اند، گناه میکنند، یعنی ممکن الخطا هستند، معصوم نیستند و حالا خطا کردند. برای اینکه خطای خودشون رو از بین ببرن، اشتباه خودشون رو اصلاح بکنن و این نقص رو برطرف بکنن، صدای خدا میزنن یا غفار از ذنوب، اغفر ذنوبی کلها، گناهان منو ببخش. حالا لازمیست با این لفظ عربی باشه ها، همین که من گناهی میکنم، خطایی میکنم و بعد پشیمان میشم و دلم میخواد که خدا منو ببخشه، این صفت ظهور میکنه و ظهور صفت همانو به فعلیت رسیدن همان. خوب دقت بفرمایید، اینم نکته بعدی، فعلیت این صفات با ظهورشون یکیست. یعنی اینجور نیست که حالا ما وقتی میخوایم یه کاری بکنیم، مثلا میخوایم یه چیزی بخریم، بعد اول از خونه بیایم بیرون، اول تصمیم بگیریم، بعد از خونه بیایم بیرون، بعد بریم بخریم، زمان میبره. اما اراده خداوند با فعل خداوند یکیست. به محضی که اراده کرد، همزمان، که حتی ما کلمه زمان رو هم نباید به کار ببریم، همزمان صفت ظهور میکند و همزمان کار خودش رو انجام میده، میبخشد، میپوشاند، رزق و روزی میدهد. اینا رو عرض کردم به عنوان مقدمه که ما بدونیم صفت فعلی مظهر میطلبد یعنی چی. پس یکی از مهمترین ویژگی های صفت فعلی اینه که صفت فعلی مظهر میطلبد و وقتی که مظهری باشد اون صفت ظهور میکند. اینجا موضوع ظهور صفات فعلی است. سوال، اگر این صفت ظاهر شده چرا ما نمیبینیم؟ برای اینکه این صفات مجردن، ماده نیستند که ما با این چشم ببینیمشون. با این چشم نور مادی رو میشه دید، نور فیزیکی رو میشه دید. این ظهور همون نوره که الله و نور و سماوات و الارض. چرا این نور رو نمیبینیم؟ چرا این ظهور رو نمیبینیم؟ چرا این تجلی رو نمیبینیم؟ چون این تجلی فیزیکی و مادی نیست. اگر فیزیک و ماده بود، مثل نور خورشید که میبینیمش، صبح که میشه خورشید ظاهر می شود، طلوع می کند، تجلی می کند، ما می بینیمش با این چشم. چرا؟ چون این نور فیزیکی است. از این به بعد یادتون باشه هر جا دیگه کلمه صفات رو به کار بردیم، منظور صفات فعلی است، نه صفات ذاتی. اما تجلی صفات خداوند فیزیکی نیست که با این چشم بشه ببینیش. بنابراین نادیدنی است با این چشم و دیدنی است با چشم دل. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. پس نکته اول، صفات فعلی مظهر می طلبد. با وجود مظهر صفات ظهور می کند، تجلی می کند. این ظهور مجرد نه فیزیکی و ماده، بنابراین با چشم دل میشه اون رو دید نه با چشم سر. عرفا کارشون از همینجا شروع میشه. یک عارف، یک عاشق فقط به شنیدن نام معشوق، به شنیدن توصیفات معشوق قانع نمیشه. اتفاقا هرچی بیشتر بشنوه مشتاقتر میشه، بیقرارتر میشه، بیتابتر میشه. ببینید، شما یه چیزی رو دوست دارید، یه کسی رو دوست دارید یا یه چیزی رو، هر قدر بیشتر درباره اون چیز یا اون کس با شما صحبت کنن، هر قد بیشتر براتون توصیفش کنن بیشتر دلتون میکشه ببینیدش، بیقرارتر میشید، بیتابتر میشید، نمیتونید گاهی حتی نمیتونید خودتون رو کنترل کنید. درسته؟ عاشق وقتی نام معشوقش رو میشنوه از خود بیخود میشه، ضربان قلبش تغییر میکنه، آب دهانش خشک میشه، رنگ و روش ده، همه میفهمن. تا نام او میاد منقلب میشه، میفهمن که عاشقه. ما تا الان مفهومی رفتیم جلو، تو مدرسه، تو دانشگاه، توی حوزه، توی مسجدها، توی سخنرانیها، توی روزه‌ها، هر جا رفتیم مفهومی با ما صحبت کردن درباره خدا، مفهومی از خدا رو به ما گفتن، توصیفاتش رو هم گفتن، اما همه اینها فقط فهم بوده. بله ما فهمیدیم که رازق است، ما فهمیدیم ستار العیوب، فهمیدیم که غفار الذنوب، تعریفش هم مشخص شد. غفار الذنوب یعنی چی؟ یعنی گناه ها رو میبخشه. ستار العیوب یعنی چی؟ یعنی عیب ها رو میپوشونه، آبروت رو نمیبره. رزاق هست یعنی چی؟ یعنی رزق و روزیت میده، غصه نخور، خیلی غم روزی رو نخور. ما فهمیدیم، خب قانع هم میشیم، یه عده‌مون قانع میشیم. اما اونی که عاشقانه میره جلو، اونی که عاشق شده، اونی که عاشق مسلکه، وقتی اینها رو میشنوه هی بیتاب میشه، میگه خب اگر خدا تجلی میکنه برای پوشوندن عیب مردم، هی داره ظهور میکنه، ظهور این صفت هست، ستار العیوبش هی داره ظهور میکنه، نورافشانی میکنه، این همه مردم عیب دارن، خود من این همه عیب دارم و این عیب ها رو هی داره میپوشونه، اگر برای پوشوندن مرتب داره ظاهر میشه، ظهور میکنه صفاتش، صفت فعلیش. از این بعد دیگه هر وقتم گفتیم خدا، منظورمون صفت فعلیش هست، ذات که تکلیفش مشخص شد. هر وقت میگیم خدا منظور چیه؟ خدا با صفات فعلی. خب اگر خداوند مرتب ظهور میکنه، عاشق هی میشنوه، هی میگن ستار العیوب، هی قلبش تاب تاب میکنه، هی میگن غفار الذنوب، یعنی چی؟ یعنی ظهور کرد، هی بیقرارتر میشه، بیقرارتر میشه. از اون بر هم فهمیده در عرفان، عارف این گونه هست، فهمیده که برای هر صفتی ظهوری وجود داره و ظهور میکنه، پس خداوند ظاهر هست. خب اگه ظاهره چرا نتونم ببینمش؟ چرا فقط به فهم اکتفا کنم؟ عاشق میگه میخوام ببینمش. تلاش عرفان این هست، چجوری میشه دید؟ با چشم دل. فهمیده که با چشم دل میشه دید، بنابراین تلاش میکنه، دست و پا میزنه، مراقبه میکنه، همه ی هم و غمش میشه این که من چیکار کنم تا بتونم ببینم، به رؤیت برسم، تا این ظهور رو، این نور رو ببینم، نور صفات فعلی رو. چی کار باید بکنم؟ مراقبه لازم داره؟ چشم. ریاضت لازم داره؟ چشم. یه سری کارا رو نباید بکنم؟ چشم. یه سری کارا رو باید بکنم؟ چشم. چشم. اون میشه عرفان عملی. پس عشق این گونه آغاز میشه و عرفان این گونه شکل میگیره. عرفان یعنی حالا اونی که این مراقبه ها رو انجام داد، مسیر رو پیدا کرد، راه رو پیدا کرد، میرسد و به تناسب زحمتی که کشیده، راهی که رفته، چشم دلش باز میشه و این راه هم بی نهایته. مبادا اگر یه ذره چشم دلمون باز شد متوقف بشیم، بی ظرفیت بازی، بی جنبه بازی در نیاریم. هرچه در این راه نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. نستانی یعنی درگیرش نشی، متوقف نشی، ببین و برو، برو، برو تا به بی نهایت برسی. اینم یک نکته. معلوم شد که الان این عرفا در بدر چی هستند. از ندیدن این صفات رنج میکشن، خون دل میخورن، چون آخه وقتی یه وقتی هست میگن یه چیزی محاله، ممکن نیست، غیر ممکن است. ذات گفتیم، ذات غیر قابل دسترسه، بنابراین خب اینا قصه هم ندارن، تلاشی هم نمیکنن، کاری ندارن. ولی یه وقتی میگن تو میتونی ببینیش و نبینیمش، این درده. به تعبیر جناب سعدی علیه الرحمه، دیده را فایده آن است که دلبر بیند، گر نبیند چه بود فایده بینایی را. اصلا عرفا میگن ما آمده ایم به دنیا تا ببینیم صفات فعلی را، تا به این درک برسیم و این صفات رو در خودمونم احیا کنیم، ما هم بشیم مظهر این صفات. این خلیفت الله یعنی این، یعنی اگر او ستار العیوبه، منم بشم ستار العیوب. او غفار الذنوبه، منم بشم غفار الذنوب. هی یکی یکی صفات ها رو ببینم و منم اون صفات رو در خودم ایجاد بکنم، هم ببینم هم رنگ این صفات بگیرم. رنگ خدا بگیرید، سبغت الله، آیه قرآنه، سبغت الله، رنگ الهی بگیرید. و چه رنگی از رنگ خدا زیباتر؟ پس مسیر مشخصه. حالا شما هم که تو این مسیر قدم گذاشتید، تکلیفتون رو مشخص کنید. عرفان یعنی این، و این راه فراز و نشیب داره، کم و زیاد داره، مراقبه باید داشته باشی، بعضی از چیزها رو از خودت دور کنی، حتی کم کم باید قید بعضی از دوستات رو شاید بزنی. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. درست؟ تکلیف مشخص شد؟ دیگه خودتون باید ببینید میخواید عملا برید جلو یا نه، فقط میخواید یه چیزا رو بدونید که اگه یه جای حرفی شد شما هم حرفی برای گفتن داشته باشید، کم نیارید. بعضیا اینجوری میان جلو، اینجوری میان سراغ حافظ، اینجوری میان سراغ عرفان، میخوان بدونن که هیچ وقت کم نیارن. اما بعضیا میخوان بیان جلو بفهمن که عمل کنند. عرفان نظری رو بدانیم بفهمیم تا وارد عرفان عملی بشیم ببینیم. پس هدف از خلقت من و شما چیه؟ هدف از خلقت انسان اینه که یک، بشیم خلیفت الله، یعنی این صفات رو در خودمون احیا کنیم، رنگ خدا بگیریم، رنگ الهی بگیریم، رنگ صفات، و همچنین ببینیم با چشم دل. این دیدن رو بهش میگن شهود. تا اینجا حل شد؟ این مسیر یه مسیر عاشقی است، عاشقانه هست، و عاشقی هم بالاخره آداب خودش رو داره. حافظ به همین خاطر میگه این یه بازیه، بازی عشق، عشق بازی، بازی عشق. دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. و این بازی قواعد خاص خودشو داره، باید قواعدشو یاد بگیریم بعد بیم وارد بازی بشیم، وگرنه به قول امروزی ها گیم اوور میشیم. اگه قواعدشو بلد نباشیم میبازیم، اگه قواعدشو بلد باشیم میریم جلو، میریم مرحله بعد، مرحله بعد، مرحله بعد. این یه نکته بسیار مهم بود که لازم بود خدمتون عرض کنم. با صفات فعلی آشنا شدیم، فهمیدیم یعنی چی و مظهر داره و تجلی میکنه، و عارف دنبال این است که ببیند. حالا نکته بعدی، بحث امروزمون کلن درباره صفات فعلیه. این صفات فعلی زیاد هستند، اگه بخوام یکی یکی نام ببریم. در عرفان صفات فعلی رو در یک تقسیم بندی کلی تقسیم میکنن به دو قسم. اول تقسیم بندی اصلی صورت میگیره، بعد هرچی میاد پایین شاخه شاخه میشه. اگر این تقسیم بندی رو من بخوام خدمتتون عرض کنم، یعنی از اون سرچشمه شروع کنیم بیام پایین تا حالا تا هر جا که تونستیم، خوب دقت بفرمایید. سرچشمه تمام صفات فعلی خداوند صفت جمال مطلق است. جمال مطلق، کلمه مطلق یعنی قید نداره، یعنی دیگه مقابل نداره، مطلق است. جمال مطلق. شما اگه زحمتی بکشید بنویسید یک هرمی رو میخوایم تشکیل بدیم، رأس این هرم بنویسید چی؟ جمال مطلق. بعد دو شاخه براش درست کنید بیاد پایین. این صفت جمال مطلق در اون اوج، در اون تعالی، در اون مراتب عالیه صفت جمال مطلق هست. بعد برای که در دسترس ما قرار بگیره هی تنزل پیدا میکنه، نازل میشه، هی میاد پایین، میاد پایین به عالم ماده که عالم کثرت نزدیک میشه، هی تکثیر میشه، کثرت پیدا میکنه. پس در بالاترین رتبه صفات فعلی هم واحد است، وحدت داره. اونجا بجز جمال مطلق هیچ چیزی نیست. اگر انشاءالله ما هم بتونیم مراحل سیر و سلوک رو خوب طی کنیم و به اون اوج برسیم، اونجا یک صفت بیشتر نمیبینیم. از خدای واحد جز واحد صادر نمیشه، یک صفت، جمال مطلق. حالا این جمال مطلق که داره تنزل پیدا میکنه تکثیر میشه، شاخه شاخه میشه، همه صفات در دل این صفت جمال مطلق نهادینه شده، حالا هی یکی یکی اینها رو ظاهر میکنه. پس عارفانی که، انسانهای کاملی که تقرب الالله پیدا کردن، تونستن به اون مقامات عالیه برسن، جز جمال چیزی نمیبینند، چون اونجا جز جمال وجود ندارد. یک صفت است، یک صفت گسترده ها، یک صفت فراگیر. به هر طرف که نگاه کنند، به هر چیزی که نگاه کنند، جز جمال مطلق نمی بینند. نه، خیلی زیباست، کیف داره درباره خدا حرف بزنیم، درباره معشوق حرف بزنیم، به به، خیلی کیف داره. شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، قصه عشق. اونم چون این معشوقی، بلما از صفاتش میگیم، هر کی عاشق باشه بیتاب میشه، بیقرار میشه، جمال مطلق. یه نمونه من مثال بزنم براتون، اون جمال هم کامل زیباست، جز زیبایی چیزی نداره، جمیله، جمال جمیله، زیباست، اونجا جز زیبایی چیزی نیست، جز زیبایی چیزی نیست. یه نمونه عینی رو براتون بگم، در جریان کربلا چه به سر امام حسین آوردن، چه به سر اصحاب امام حسین آوردن، همه این صحنه ها رو حضرت زینب داره مشاهده میکنه از نزدیک، از فاصله کم. ببین خدای نکرده یه وقتی خبر مثلا مرگ یه عزیزی رو میدن، فلانی بچهش اینجوری شده، چه به سر این مادر میاد، چه به سر این خواهر میاد، چه به سر این خانواده میاد، صحنه رو هم ندیده، خبر رو فقط بهش میدن، اونم یه نفر مثلا، دو نفر. حضرت زینب عزیزترین کسانش، انسانهای کامل، شریفترین انسانهای روی زمین، شخصیتهایی مثل امام حسین، شخصیتهایی مثل حضرت ابوالفضل، مثل علی اکبر، مثل علی اصغر، دوتا فرزند خودش، همه اینها رو دیده، جلوی چشمش قطعه قطعه کرده. بعد هم به اینها گفتن خارجی، خارجی یعنی مرتد، یعنی نجس، یعنی از دین خارج شدی، شما کافرین، شما نجسید، خونتون حلال، آبروتون مباهه، و شروع کردن سنگ زدن، بعدم اسیرشون کردن. با چه وضعی؟ این شهر، اون شهر، به عنوان رسوایی ها میبردن این شهر، شهر میگفتن اینا خارجی هست. اینا دیدی مثلا بعضی وقتا یه مجرمی رو میگیرن تو محل میچرخوننش که مردم هوش کنن، آبروشو ببرن، خفتش بدن. یه همچین حالتی، یک زن، حضرت زینب، داغ بچه های خودشو دیده، این همه داغ دیده، به جایی که تسلا بدن، این همه اذیت و آزارها. خلاصه وارد مجلس یزید شد، یزید در حالت مستی و داره مثلا با لب و دندان سر بریده امام حسین بازی میکنه و میخواد یه جورایی حضرت زینب رو خفت بده که شما چرا اومدی با من در افتادی، دیدی نتیجه با من در افتادن اینه، دیدی چی به سرتون اومد. همینا رو گفتم، نمیخوام روزه بخونم، میخوام یه جمله ای رو بگم، همینا رو گفتم تو به اینجا برسم. شنیدید یزید، حالا یا ابن زیاد، رو کرد به حضرت زینب، گفتش که چی گیرتون اومد، چی دیدی؟ یعنی میخواد بگه که چه مصیبتایی کشیدی، چه دردایی دیدی، چه تلخیایی چش کشیدی، دیدی چه به سرت آوردم، چقدر داغ دیدی، چی دیدی؟ حضرت زینب مصیبت دیده، این همه زخم خورده، داغ دیده، مقتدرانه ایستاد و گفت و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. چگونه میشه انسان این همه درد ببینه، این همه مصیبت ببینه؟ اون لحظه حضرت زینب از اون نگاه عارفانه داره صحبت میکنه، در اون اوجه حضرت زینب توی اون مجلس، توی اون صحنه غرق صفات جمال مطلق حق تعالی است، غرق صفت جمال مطلق حق تعالی است، در اوج سیر و سلوک و عرفان خودشه. وقتی چشم باز میکنه جز زیبایی چیزی نمیبینه، دروغ نمیگه، لاف نمیزنه، و ما رأیت الا جمیلا. انسان میتونه به اینجا برسه، این راه برای من و شما بازه و اتفاقا دعوت شدیم و اصلا آمده ایم که تو این مسیر قرار بگیریم. دیگه حالا قسط و کم و زیاد و مشکلات اقتصادی و این گفت و اون گفت و چقدر خودمون درگیر، ما چه چیزایی کردیم. پس صفت فعلی حق تعالی در بالاترین رتبه ظهورش صفت جمال مطلق است و بس، یک صفت و اون جمال مطلق. تنزل پیدا می کند، میاد پایین تر، میخواد در دسترس ما قرار بگیره. در اولین مرتبه تنزل از دل این صفت جمال مطلق دو صفت پیدا میشود، ظاهر میشود، ظهور میکند. یک، جمال مقید، و دو، جلال. صفت جمال و جلال، این دوتا در مقابل همن، در کنار همن، مکمل همن. این جمال با اون جمال فرق داره، اون جمال مطلق بود، نقطه مقابل نداره، مکمل نداره، دوتا نیست که یکیش این باشه یکیش اون باشه، یکیست و بیشتر نیست. اما این جمالی که الان پیدا شده در کنارش چی هست؟ جلال، جمال و جلال. اگرچه هر دو جمالند، اما اون جمال مطلق، این جمال مقید، قید داره، نقطه مقابل داره، محدوده. هر کدام از این صفات، از این دو صفت، یعنی صفت جمال و جلال، باز تنزل که میکنن زیر شاخه دارن، یعنی صفات دیگه ای از دل اونها پیدا میشه. الان ما دیگه هر چی گفتیم از این به بعد جمال، منظور اون جمال مقیده. اگر خواستیم اون جمال بالا رو صحبت بکنیم میگیم جمال مطلق. هر جا دیگه بدون قید گفتیم جمال، منظور اون جمال چی؟ مقید. جمال و جلال. این صفات جمالیه ویژگی هایی دارن. از مهمترین ویژگی های صفات جمالیه این هست که شیرین و دلنشین هستند، مطابق با طبع ما هستند، همه پذیر هستند، ما دوستشون میداریم، همه دوستش میدارن. وقتی خداوند با صفات جمالیه خودش تجلی میکنه همه کیف میکنن. چرا؟ چون اوج شیرینی و لذته. خیلی شیرینن. مثل چی؟ این زیر شاخه‌هاش رو دقت کنید، مثل همون ستارالعیوبی، مثل غفارالذنوبی، مثل رازقیت، مثل ارحم الراحمین، مثل رحمان، مثل رحیم. ما همش دوست داریم این صفات شامل حال ما بشه، مخصوصا رازقیتش. همه این صفات رو میپسندن و دلشون میخواد خداوند با این صفات بر اونها تجلی کند، نور این صفات بر خودشون و بر زندگیشون بتابه. شیرینه دیگه، دلنشینه، مطابقه با طبعمونه. خب کسی نیست که این صفات رو نخواد. شما میخواید یا نمیخواید؟ مثلا سلامتی، طول عمر، رزق و روزی، مهربانی خدا، کرم خدا، اینا رو میخواید یا نمیخواید؟ دنبالشون میگردیم. تمام مردم طالب این هستند. به همین خاطر برای اینکه یه وقتی این صفات رو از دست ندن دعا میکنیم، نذر میکنیم، خدایا سلامتیمون رو ازمون نگیر، درد بهمون نده، رزق و روزیمون رو ازمون نگیر و و الی آخر. حالا بریم سراغ صفات جلالیه، یه مقداری با این صفات هم آشنا بشیم. صفات جلالیه از قهر خدا نشأت گرفته، صفات جمالیه از مهر خدا نشأت گرفته بود، صفات جلالیه از قهر خدا. خوب دقت بفرمایید، از همین جا ما میفهمیم که خداوند هم مهر دارد و هم قهر. صفات جمال صفات مهر است، صفات جلال صفات قهر. دقت بفرمایید، لطفاً سوا نکنید. اگه سوا کردی از اون یکی محروم میشی. بعضیا خدایی رو میخوان که جمالیه فقط باشه، پای صفات جلالیه که میاد وسط، نه، خدا اینقدر مهربونه، راست میگه، خدا ارحم الراحمینه. خب این شخصی که فقط صفات جمالیه رو دیده، فقط درکش به اندازه صفات جمالیه هست، نمیتونه صفات جلالیه رو بپذیره و بفهمه اصلا و درک کنه، نمیتونه قهر خدا رو درک کنه. یه پیشنهاد، همین امشب کلاس که تموم شد، در اولین فرصت برید سراغ دعای افتتاح، چند خط اولش رو بخونید، نمیخواد همش رو بخونید، و به معنا و ترجمهش دقت کنید. و ایقنت انکه ارحم الراحمین، من یقین دارم که تو، ایقنت یعنی یقین دارم، و ایقنت انکه ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. موضع یعنی همون تجلی، اونجایی که قرار هست از موضع و تجلی عفو و رحمت خودت تجلی کنی، از این موضع تجلی کنی. ارحم الراحمینی، مهربانتر از تو، بخشنده تر از تو، رحیمتر از تو کسی نیست. و ایقنت انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین. همون ارحم الراحمین شد اشد المعاقبین، سختگیرترین مجازات کنندگان. جدی جدی ببینید، خدا رو باید اینگونه بفهمیمش و بخوایمش، خدایی که هم ارحم الراحمین است هم اشد المعاقبین. و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اما اگر بخوای انتقام بگیری، بخوای مجازات کنی، بخوای کسی رو خلاصه تنبیه بکنی، شوخی نداری با کسی، جدی جدی، همون ارحم الراحمین مهربان، جدی جدی، در هر موضعی یک جور تجلی میکنه. بخونید حتما امشب، برید سراغ دعای افتتاح و این دو سه تا جمله اول رو یادداشت کنید یه جایی و حفظش کنید و باهاش زندگی کنید، چون اینا رو ما باید بپذیریم. الان خداشناسی ما نقص داره، اینجور میکنه میگه خدایی که من میشناسم خدای من فلانه. ای بابا، خدای من فلانه یعنی چی؟ ما اون خدای واقعی رو باید بشناسیم، نه خدای ساخته و پرداخته ذهنمون، نه خدایی که مامان بزرگ و بابا بزرگ و معلم و مدرسه کرده تو ذهنمون، معلومم نیست چی باشه. ما باید بیام سراغ خدای حقیقی، حقیقت رو بشناسیم، حالا هر قدرش با حرفای مامان بزرگ و بابا بزرگ و نمیدونم معلم و این هماهنگ بود، اونا رو میگیم چشم. هر کدوم هماهنگ نبود شرمنده دیگه، از ذهنمون رو پاک کنیم. صفات جلالیه که صفات قهر خدا هستند، تلخ هستند، همراه با شدت هستند، همراه با درد و سختی هستند. مثل همین اشد المعاقبین بودن خدا، مثلا انتقام گیرنده بودن خدا منتقم هست، مثل مجازات کننده بودن خداوند. اینا صفات چی هست؟ جلالیه. سخته، تلخه. اون وقتایی که مریض میشی، اون وقتایی که مصیبتی میبینی، اون وقتایی که گرهی تو زندگیت میفته، اون وقتایی که به بنبست میرسی، در پرتو صفات جلالیه قرار گرفتی. حالا البته توضیحی داره، من عرض خواهم کرد. بعضیا میخوان خدا رو هم سوا کنن، فقط خدا رو با صفات جمالیش میخوان. عموم مردم این گونه هستن. اما عاشق میگه من همه تو رو میخوام، تلخیاتم برای من شیرینه، تلخیاتم لذت بخشه. عارف هم صفات جمالیه رو زیبا میبیند، هم صفات جلالیه رو. غیر عارف به خاطر عدم آگاهی و شناختش فقط صفات جمالیه رو زیبا میبینه و صفات جلالیه رو نازیبا و تلخ میبینه و ازش فرار میکنه. حتی نذر میکنن مردم، سفره میندازن که خدایا مریض نشیم، خدایا درد بهمون نده، خدایا گرفتاری نده، دعاهامون اینه، رزق و روزی بده اما درد نده. ببینید اینا همیشه توحیدشون ناقصه، به کمال نمیرسن. این افراد انسانهای کاملی نمیشن. اما عطار چی میگه؟ گوش کنید. یه عارف، من و شما میگیم درد نده، مریضی نده، گرفتاری نده. اما یه عاشق، عطار، عطار نیشابوری، آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. هر که خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. هر که خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. درد عشق تو که جان می سوزدم، درد عشق تو که جان می سوزدم، گر همه زهر است از جان خوشتر است. ای بابا اینا دیگه کیان؟ اینا چی میگن؟ ما دست و پا میزنیم، نظم میکنیم، خدا خدا میکنیم، درد نده، اما اینا میگن درد بر من ریز و درمانم مکن. ما یه عمری چجوری زندگی کردیم؟ اونا چجوری زندگی کردن؟ ما خدا رو چجوری شناختیم؟ اونا خدا رو چجوری شناختن؟ ببینید بین معرفت من و شما و معرفت عطار و حافظ و مولوی و این بزرگان چیه؟ چقدر فاصله هست؟ ما کجاییم و اونا کجا؟ اینجوری باید زندگی کنی، عاشقانه. عاشق میگه هرچه از دوست رسد نیکوست. از سعدی بخونم؟ سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر، ببینید، گر بنوازی به لطف صفات جمالیه، ور بگدازی به قهر، حکم تو بر من روا، زجر تو بر من دواست. حافظم میگه زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. یا میگه بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی. ای بابا اینا دیوونه، اصلا حالشون خوب نیست. ما چی فکر میکنیم اینا چی فکر میکنن؟ ما چی میبینیم اونا چی میبینن؟ چه سنخیتی الان من و شما داریم با حافظ و سعدی و مولوی و عطار و هیچ؟ چه سنخیتی الان داریم؟ این مسیر به ما تلاش میکنه که نگاهمون عوض بشه، جهان بینیمون عوض بشه، نگاهمون به خدا، نگاهمون به درد، به مشکلات عوض بشه. خب الان ما صفات جمالیه رو شناختیم، جلالیه رو شناختیم. در رأس این هرم هم صفت چی بود؟ جمال مطلق. حالا از زبان حافظ یکم حرف بزنیم. حافظ وقتی میخواد این تقسیم بندی رو انجام بده، صفات جمال مقید و جلال رو، صفات جمالیه و جلالیه رو میخواد مطرح کنه، یه واژه هایی داره. میخوام یکم واژه شناسی کار کنیم، واژه ها رو بشناسیم، رمزگشایی بشه دیگه از این اصطلاحاتی که حافظ به کار برده. چند تا اصطلاح داره در مورد این دوتا صفات. یک، وقتی که ما میخوایم زیبایی معشوق، اینا صفات معشوق دیگه، وقتی میخوایم زیبایی معشوق رو بیان بکنیم، طبیعتاً زیباترین چیزی که به چشم میاد صورت معشوق هست. یعنی اصل زیبایی مربوط به کجاست؟ به صورت. لذا به صفات جمالیه میگه رخ، صورت، روی او، رخ دوست، وجه الله، وجه او، وجه خدا، وجه میشه چی؟ صفات جمالیه، رخ او، چهره او. پس رخ، صورت، چهره و مترادفاش بیان کننده چی هستند؟ صفات جمالیه. هر جا اینا رو دیدی امشب پیدا بکن، چند تاش پیدا بکن، کم ور برو دیگه با دیوان حافظ دنبال رخ و چهره و صورت و اینها باش. و حالا حتی مثلا گونه و لب و چانه و اینها هم تقریبا همین صفات جمالیه است. خب این که زیبا مشخصه دیگه. یکی از چیزهای دیگه‌ای که معشوق و زیبا میکنه زلفهای او هست. زلف. لذا حافظ میخواد وقتی میخواد بگه که همان گونه که صفات جمالیه برای من زیبا و دلنشین هست، صفات جلالیه هم زیبا و دلنشینه. برای شما تلخه، شما ازش فرار میکنی، من دوستش میدارم. نه تنها دوستش میدارم بلکه برام زیبا و دلنشینه. صفات جلالیه رو با واژه زلف و مترادفهای اون مطرح میکنه. نمونه: باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، هم نشین گل باشه. الان این جماله یا جلاله؟ باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش. شما در کنار معشوق بشینی جمال است یا جلال؟ آفرین، جمال. بر جفای خار هجران، جفای خار هجران جمال هست یا جلال؟ جلال. بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. حالا این بیتو میخوام بگم، شاهدم این بیته: ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال. اگر به دام زلفش افتادی، یعنی اگر گرفتار صفات جلالیش شدی، اگه با صفات جلالیه بر تو تجلی کرد، مریض شدی، مصیبت، درد، گرفتاری، قبض، گرفتگی ها، نکنه بنالی از سر پریشانی. نمیگه اصلا ننال، گریه عاشقانه عیبی نداره، اما از سر پریشانی ننال. یعنی دریوری نگو، ناشکری نکن، کفر نگو، اعتراض نکن، آه و ناله های بیخود نکن. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. در برابر صفات جلالیه باید تحمل کنیم، باید صبر کنیم. صبر بلبل. درست شد؟ پس زلف و مترادفاش، زلف پریشان، مجعد، جعد، مو، گیسو، همه اینها بیان کننده چی هست؟ صفات جلالیه، که حافظ میگه این صفات جلالیه ذاتن خوشبو هم هستن، علاوه بر اینکه زیبا هستن خوشبو هم هستن. به همین خاطر شما هر جا در شعر حافظ مو و زلف رو ببینی، معطر بودن او هم همراهش هست. زلف عنبرافشان هم معطر هم عطر آمیزه. زلف عنبرافشان. این زلف حالت‌های مختلفی داره. وقتی ما در پرتو صفات جمالیه قرار می‌گیریم، اصطلاحاً بهش میگن بست، یعنی گسترش، باز بودن. وقتی در پرتو صفات جلالیه قرار می‌گیریم، بهش میگن قبض، یعنی گرفتگی، قبض و بست. و دل ما دچار قبض و بست میشه. علت قبض و بست ها چی است؟ در پرتو این صفات، با این صفات بر تو تجلی کرده، ازش فرار نکن، شکرگزاری کن. وقتی در قبض قرار میگیری، زلف معشوقه. زلف حالتهای مختلفی حافظ براش مطرح کرده. گاهی این گرفتگی های زندگیت، این قبض ها و مشکلات زندگی طولانی میشه، گاهی یه گرهی تو کار میفته طولانی، بهش میگه زلف دراز. گاهی خیلی شدیده، بهش میگه زلف سیاه. گاهی مثل یک کلاف سردرگم، پیچ در پیچ، اصلا نمیدونیم چی کار باید بکنیم، بهش میگه زلف خم اندر خم یا مجعد. پس الان یه مقداری رمزگشایی کردیم. انشالله جلسه آینده ادامه میدیم. همچنان میخوام درباره صفات جلال و جمال صحبت بکنیم. شما شعر پیدا کنید دیگه و حفظ کنید شعرها رو. شعرهایی که مربوط به صفات جمالیه هست، اونایی که مربوط به صفات جلالیه هست، انشالله یادم بیارید جلسه آینده یه مقدار بیشتر درباره صفات جلالیه صحبت کنم که این زلف چیه، چقدر شیرینه و چرا اصلا زلف پهن میکنه، زلف پریشان میکنه، هدفش چیه و چه کار میخواد بکنه. گوارای وجودتون باشه. من واقعا بهتون تبریک میگم، این شناخت جدید از خداوند، درک جدید از خداوند، نگرش جدید به توحید که انشالله کمک کنه ما بیشتر دوست بشیم، نزدیکتر بشیم با خداوند و مسیرمون هم انشالله محکم و استوار ادامه بدیم. گوارای وجودتون تا جلسه آینده و ادامه این مباحث صفت شناسی خداوند، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دست حق نگهدارتون، خدمتگزارتون رو از دعا فراموش نفرمایید. دعا کنید معرفت پیدا کنم انشاءالله و عاقبت به خیر بشم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.